أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مسئله یازدهمی بود که مرحوم سید در عروه مطرح فرمودند، که گفتیم در این مسئله یازدهم چند مطلب وجود داره. مطلب اولش رو در روز گذشته بحث کردیم، با اون این بود که زکات القرضه علی المقترض بعد قبضه للمقرض، فلو اقترض نصابا من احد الاعیان الزکویه و بقی عنده سنه وجبت علیه الزکاه. این مطلب اول، که اگر کسی عین زکوی رو قرض گرفته بود و این عین زکویه نزد او موند تا سال برش گذشت، اینجا اون قرض گیرنده باید زکات این عین زکویه رو بپردازد، نه قرض دهنده. این روایتش رو هم خوندیم، استدلال انجام گرفت و بحث ما در این مطلب بر اساس روایات به پایان رسید. استدلالات دیگری هم شده، یعنی علاوه بر روایات که روایت ما دیروز مطرح کردیم، علاوه بر روایات مثل روایت صحیحه زراره که خوندیم، رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض او على المقترض، قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعه عنده حن على المقترض. وروايتي اما علاوه بر روایات به دو دلیل دیگر هم استناد شد. دلیل دوم این است که اصلا قاعده در دیون، یعنی در قرض دیون کلن چنین است که قاضی در دیون یا دیگه در قرض ها این است که برحال چون قرض مالم قرض گرفته شده داخل در ملک مقترض می شود، یه طبق قاعده باید زکاتش رو هم او بپردازه، همونطوری که در روایت صحیح این زراره هم حضرت به این قاعده اشاره فرموده. در اون روایت زراره که فرمودن که مثلا اگر نفعی ببرد این شخص قرض گیرنده از این مالی که قرض گرفته، اگر این نمایی داشته باشه نفعی ببرد، بفروشد، بخرد، استفاده کند، خب این نفع از آن کیست؟ این نفع از آن قرض گیرنده است. حالا که نفع از آن اوست، پس زیان هم باید از آن او باشه، بر او باشه، از زکات هم او باید بپردازه. اینم گویا حضرت صلوات الله تعالی علیه علاوه بر این که تعبدن مطلب رو میان کردن حکم رو، به زراره دارن اشاره میکنن به چی؟ به این قاعده عامه‌ای که در این مورد قابل تطبیقه، اون قاعده من کان الله الغن فعلیه الغرم. این از مطلب اول. مطلب دوم این است که حالا درست است که زکات بر قرض گیرنده است و او باید زکات رو بپردازه، اما آیا حالا قرض دهنده میتواند به جای قرض گیرنده زکات مال او رو بپردازه، همین زکات مالی رو که او قرض گرفته، آیا میتواند یا نمیتواند؟ عبارت مرحوم صاحب عربه این است که یصح للمقرض ان یؤدی الزکات عن المقترض تبرعاً. تبرعاً میگوید یعنی چون بر ذمه‌اش نیست، واجب نیست بر مقرض که بپردازد زکات مقترض را، اما می تواند تبرعاً بپردازد. این مطلب هم می تواند به چند دلیل مورد استدلال قرار بگیرد. دلیل اول صحیحه منصور ابن حازم است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده. کسی مالی رو قرض گرفته، یک سال هم برش گذشته و این مال همچنان نزد اوست. قال ان كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاه عليه وان كان لا يؤدي ادى المستقرض. یعنی اگر اون قرض دهنده زکاتش رو بپردازه دیگه چیزی بر عهده قرض گیرنده نیست، و اگر اون نپردازه چرا باید مقترض بپردازه؟ خب از این روایت استفاده میکنیم که بس بنابراین قرض دهنده میتواند زکات این مال رو از مال خودش بپردازه تبرعا، و اگر داد و اگر زکاتش رو پرداخت دیگه چیزی بر عهده قرض گیرنده نیست. علاوه بر این، بازم اینجا علاوه بر این روایت قاعده هم داریم، قاعده در دیون که اگر کسی مدیونه نسبت به کسی دیگر است، بر ذمه اش چیزی وجود دارد. اگر شخص دیگری پیدا شد و تبرعا دین او رو بر عهده گرفت و دین او رو پرداخت کرد، خب این دین اگر پرداخت شد دیگه از ذمه مدین برداشته میشه، ذمه او خالی میشه. نه تنها در مورد زکات، حالا زکات از موارد دین. ببینید فرق است بین قرض و دین ها، گاهی اشتباه میشه. قرض که ما میگیم عین زکوی خارجی است، این عین رو به قرض داده به کسی، گفتیم اگه پیش او بماند یک سال باید زکاتش. اما دین که میگیم، میگیم زکاتش بر ذمه کیست؟ گفتیم بر ذمه مستقرض است. زکات بر ذمه این میشه دین دیگه، زکات بر ذمه مستقرض. در سایر موارد دیون هم همین قاعده جاری است. اگر کسی مدیون کسی است، حالا فرض کنید که دینش به سبب دیگری، به سبب اتلاف باشه، نه به سبب مثلا وجوب زکات یا هر چیزی، اتلاف کرده مال دیگری را، چون اتلاف کرده مال دیگری را، اینجا زمان اون مال بر عهده این شخص متلف مدیونه. خب اینجا اگر کسی دیگر آمد و ادا کرد دین این متلف رو، حالا مثلا یا قیمتا هرچه، خب اگر زمانی که بر ذمه اوست دیگری آمد و این زمان رو حالا یا بر عهده گرفت یا عملا ادا کرد، دین از عهده اون شخص مدین برداشته میشه دیگه، ذمه‌اش خالی میشه. چون به هر حال یک دین دو پرداخت نمیتونه داشته باشه. اگر پرداخت شد، خواه نخواه ذمه مدین فارغ خواهد شد، مگر اینکه اون شخص طلبکار نپذیرد، نگیرد. اما اگر پذیرفت و گرفت به عنوان ادای دین اون مدین، دیگه ذمه او فارغ شده، و الا معنی ندارد که هم مالش رو پس بگیره هم باز طلبکار باشه دینشو در ذمه مدین. اینجا یه اشکالی گرفته شده که اینجا با سایر دیون فرق میکنه. دین زکاتی با سایر دیون فرق. مثلا فرض کنید در مسئله اتلاف، در سایر دیون اگه کسی پیدا شد و حاضر شد دین مدین رو بر عهده بگیره و بپردازه و دینشو پرداخت، دیگه ذمه مدین فارغ می شود. درست. اما این در جایی است که این دین دین عبادی نباشد. زکات دین محض نیست، دین عبادی است. یعنی طرف باید با قصد قربت زکات رو بپردازه. حالا شخص دیگری میتونه بیاد نیابت کند و با قصد قربت از طرف این بیاد دینشو بپردازه، زکاتشو بپردازه. این میشه یکی از مصادیق نیابت در عبادات. آیا کسی در عبادت میتوند نائب کسی دیگر بشه؟ به نیابه از طرف دیگر مثلا نماز بخونه، به نیابه از طرف دیگر حج بره در سایر عبادات. بعضی ها اشکال گرفتن، مثلا چرا اشکال بر این است که مثلا این قصد قابل نیابتی نیست، قصد قربت قابل نیابت نیست. مثلا فرض کنید من میخوام حج بروم، باید با قصد قربت با قصد تقرب الی الله این حج رو انجام بده. قصد تقرب خود من باید با این عملم متقرب الی الله بشم. حالا کسی دیگه میخواد بره حج به قصد تقربی که من متقرب الی الله بشم یا قصد تقرب خودش؟ اگر قصد تقرب خودش باشه خب به من چه مربوط، نیابت از من نخواهد بود، خودش این عمل رو انجام بده، خودش هم قصد قربتی. اگر این حج رو به قصد تقرب من به خود انجام بده، کسی عمل انجام بده من متقرب الی الله بشم با اون عملش، این چه معنی داره؟ یه همچه تشکیکی شده در مسئله این که آیا در عبادات اصلا عبادات نیابت پذیر هستن یا نه. حالا در عبادات مستحب ما روایات زیاد داریم که برای در عبادات مستحب، عبادات مستحب قابل نیابت هست. کسی میتواند از طرف دیگر نماز بخواند حتی اگر حی باشه. اما نیابت در عبادات از حی، البته نیابت از میت، خب بله اینجای بحث نداره. اگر طرف میت خودش نیست، خودش نمیتونه، قصد نداره دیگه، کسی دیگه میاد از طرف او یک عبادت نیابتی انجام میده. اما بحثمون در چیست؟ در نیابت عبادت در کسکیست از حی زنده است. کسی که زنده است خب همونطوری که لا تزر وازرتون وزر اخرى لا یحل عمل احد محل عمل شخص آخر، حی اگر باشد این اشکال رو گرفته. جواب این اشکال این است که قصد قربتی گفته می شود، اون شخصی که این عمل رو انجام میده خودش قصد قربت می کنه. یعنی همین در عبادات حالا کار به واجب بودن یا مستحب بودن نداریم، میخوایم مقتضای قاعده رو بررسی کنیم. مقتضای قاعده در عبادت این است که نیابت پذیر بشه. کسی عبادتی رو انجام میده به قصد قربت و به قصد قربت خودش، ولی این عبادت با این قصد قربت صحیحه. این عبادت صحیح رو میاد از طرف دیگری انجام میده و این موجب تقرب او هم میشود. چه اشکال دارد یک عمل کسی انجام بده، این عمل رو به نیابت از طرف دیگری انجام بده و این منشأ تقرب اون منوبعان بشود؟ نه اشکال عقلی داره نه اشکال شرعی. اشکال شرعی نداره که امثال این موارد زیاد داره، چرا داریم که در مثل حج حالا نیابت عن میت بشه. اگر نیابت عن میت درست باشه پس معلوم میشه که میتواند نیابت مقرب دیگر بشه. حالا نسبت به در حج نیابت عن الحی او اشکال داره به دلیل خاصی که داریم در حج که نمیتونه کسی نابه از هر طرف، چون آیه دارد که من استطاع الیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تا حی تا زنده است خودش باید بره حج. بله اگر همون در حال حیش هم این بحثی است که اگر حی بود ولی ناتوان شده بود، یک ناتوانی که میداند که تا آخر عمر این ناتوانی از رو برداشته نخواهد شد، اینجا هم شاید کسی قائل بشه به جواز نیابت. اجمالاً در شرع نیابت از حی در عبادات مشروع است. در عبادات مستحبه که روایت زیادی داریم که طرف میاد خدمت امام صادق، خدمت امام کاظم در زمان حیاتشون، میگه من از طرف شما میخوام برم مثلا فرض کنید که نماز بخونم، قرآن بخونم، عدد میخواد که خیلی کار خوب بود. ما از طرف حتی برای از سلام الله تعالی علیه اعمال انجام بدیم خیلی عالی است، حتی حج مستحب بیرفت روایات زیاد داریم که از این روایات کثیر ما یک قاعده کلی میتوانیم به دست بیاریم، قاعده کلی اجمالی، اون این است که بله نیابت عن الحی فی العبادت ممکنتون، مگر اینکه دلیل بر خلافش باشه. همین که نیابت یعنی اشکال عقلی یا اشکال شرعی وجود نداره، وقتی اشکال شرعی وجود نداشت اشکال عقلی هم وجود نداشت، بنابراین نیابت از حی در عبادت ممکن است و اشکالی ندارد، مگر اونجایی که دلیل خاص وجود داشته باشه معنی کنه. حالا میگیم نه قابل نیابته، یعنی قصد قابل نیابت نیست، میمانه که اون شخص نائب برای خودش قصد میکنه نه برای اون دیگری. بله اینجا قصد قابل نیابت نیست، این به نیابت ها از او قصد نمیکنه، خود برای خودش قصد میکنه، قصد تقرب خودش میکنه، منتها این عمل با قصد تقربش میشه یک عمل عبادی، میتواند این رو نیابت از دیگری انجام بده. اون وقت وقتی نیابت از دیگری انجام داد موجب تقرب او هم میشه، ولی قصد تقرب قصد تقرب خود او، نه اینکه این بخواهد انجام ده عمل رو به قصد اینکه او دیگری متقرب الی الله باشه، نه خیر، این عمل رو به قصد تقرب بذار اون قاعده رو ما حفظ میکنیم، قاعده این که قصد نیابتی نیست. نه تو قصدم نداشته باشه پرداخت، قصدم نداشته باشه به هر حال وقتی این رفیک ادا کرد زکاتش رو با قصد قربت از ذمه او برداشته میشه، برداشتشون از ذمه او قهریه دیگه، قصدی نیست. بله عقاب نمیشه چون ذمهش خودیست. حالا اینکه عقاب تجری داشته باشه حرف دیگریست، اگه عقاب داشته باشه عقاب تجریه نه عقاب معصیت. اگر ما در تجری قاعده به عقاب باشیم خب عقاب تجری میگیره نه عقاب معصیت، معصیت نگره دیگه ذمه‌اش خالی شد. بعد عمل مستحبی نه دیگه، عمل واجب گفتیم، عمل واجب مستحج واجب، عمل واجب اینجا شرط این است که خود مکلف خودش انجام بده. اینجا دلیل داریم، دلیل داریم که نیابت پذیر نیست، کسی که نماز بخواد بخونه به جای کسی دیگه، نماز فریضه اش نه، اینجا باید خودش نماز بخونه. حج بخواد انجام بده، حج از حی نمیشه، هر حی قادر حی متمکن از حج. حالا اگر کسی زکات رو حاکم بدش به زور گره ذمه‌اش فارغ نمیشه، ذمه‌اش فارغ میشه، بعد ثواب ذمه‌اش فارغ میشه. یعنی یه حیثیت داریم در زندگی، یه حیثیت اشتغال ذمه ای، این اشتغال ذمه با ادای زکات از طرف او یا حتی گرفتن زکات از تو قهرن این حاصل میشه، یا بید اثر وضعیش، یا اثر تکلیفی دارد کن، اثر تکلیفی بار نمیشه البته، یعنی که ثواب ببره یا امثاله یا عقابش برداشته بشه نه عقابش برداشته نمیشه. استدلال سومی هم شده که حالا این استدلال سوم مرحوم صاحب مستمسک بیان میکند که این نیابت عن الحی نوعی توکیله، نوعی وکالت از طرف دیگری است. خب میتواند همونطور در توکیل جایز کسی دیگری رو وکیل خودش قرار بده در انجام عملی، اگر عمل وکالت برداره خب عمل عبادی هم وکالت برداره. وکالتن از او و در وکالت رضایت موکل کافی است. نیازی به این نداریم که حتما عقد موکل تو که بزنم بیاد. ولی این استدلال به نظر ما فیه خدشه، یعنی مخدوش این استدلال. اصلا نیابت با وکالت، نیابت در عبادات مخصوصا، نیابت با وکالت فرق میکند. در وکالت وقتی میگیم وکالت توکیل، این است که موکل وکیل رو جایگزین خودش قرار میده. اصلا وکیل میشه چی؟ میشه مثل خود موکل در همه اعمالی که میکند. در عبادات نیابتی هم اگر بشه، این چیزی نیست که نائب جایگزین منو به آن بشه، عملش بشه مال او، و الا نائب تا ثواب نمیبره. ثواب میبره نائب، نائب ثواب میبره از عمل عبادتی که انجام میده از طرف منو به آن. یعنی هم از طرف خودش. در روایت ما داریم که مثلا کسی که عمل مستحبی برای دیگری انجام بده، یه همچه مضمونی داریم تو بعضی از روایات که مثلا 99 درجه ثوابشو خودش میبره، یک درجه ثواب رو منو به عن میبره. لذا به نظر ما اصلا مقوله نیابت در عبادات از مقوله توکیل خارجه و نمیتوان این رو از مقوله توکیل. نکتهش هم همینه که وکیل عملش میشه عین عمل موکل، میشه جایگزین موکل در عمل. در نیابت چنین نیست که نائب عملش میاد عین عمل او. عملش هم برای خودش هست، هم برای اون منوبان. برای خودش ثواب میبره. کسی که نیابت حج انجام میده خودش هم ثواب میبره. کسی که نیابت در نماز انجام میده از کسی دیگه خودش هم ثواب میبره، نه اینکه خودش ثواب نبره، نه اینکه عملش میشه مال او اصلا، این میشه خالی از عمل. نه، از این تفاوت وجود داره. ادامه بحث ان شاء الله فردا دنبال. صلی الله علی محمد.